بهترین، حالا دکتر بحث اسفناج رو کرد که آهن نداره، پس این تحقیقاتی که از سالها که ما یادم
آهن قابل جذب نداره ای دکتر، آهن قابل جذب نداره.
ببینید
آهن دارد، آهن
من اعتقاد آره
سه ظرفیتی جذب داره بعد دو ظرفیتی
یونشون اعتقادم بر اینه که
جزء فکتای پزشکی است.
آخه این سریالی که شما نظری دارین
اسمناش
حدا تکلیف اسمناش رو
گفتم آهن نداره، گفتم آهنش جذب نمیشه.
شما گفتین کم جذب میشه.
کم جذب
پس نظر خانم دکتر هم بگیریم. خانم دکتر
ببینین دقیقا همینه، اولا که آهنش کم جذب میشه و یه نکته دیگه من میخوام بگم، ما تو کتابمون یه کتاب داریم به اسم مخزن الادویه که کتاب در واقع میشه گفت رفرنس به سنتی است برای گیاهان دارویی. شما باز بکنید هر صفحه ای رو که میخواییم، مثلا همین گیاه آبیشنی که آیدوشو گفتن، ممکنه که یک صفحه خواص گفته باشه براش، یعنی از شروع که میکنین شاید فکر میکنین که مثلا نویسنده کتاب شروع کرده از پایین از سر تا قدم هر چی بیماری بوده فقط نوشته. این رو داریم و ممکنه که بگیم که خب پس برای همه بیماری ها جواب میده دیگه. بله ممکنه که برای خیلی از بیماری ها جواب بده، ولی اینکه کجا باید استفاده کرد، با چه گیاهی باید همراه کرد، چه موقعی به درد اون بیمار خواهد خورد. آیا من اگه این آبیشن رو به کسی که مثلا سرماخوردگی داره بدم خوب خواهد شد؟ ممکنه که یک به یک کسی که سرماخوردگی داره،
اون حرف اول جنابالی که فرد محور
خیلی مهمه، من میخوام اینو بگم فرد محوره. ممکنه شما بدین به این نفر و خوب نشه و بگین خب پس این کتاب داره اشتباه میگه، ولی اگه در جای درستش استفاده بشه قطعا جواب خواهد داد. این وجه افتراقی هستش که ما تو طب سنتی داریم، یعنی درست تشخیص بدیم سبب رو و درست درمان رو.
کاملا درست میگم خانم دکتر، من فقط اینم اضافه بکنم، نه خیلی بحث وارد بحث تخصصی من نمیخوام بشم، میخوام اینجوری باشه که رخه قرده. ما در متون سنتی مون البته ما این رو داریم، ما بعضی از داروهامون بهش میگیم ذوالخاصیه، یعنی برای همه گروه ها شما می توانید بدهید، این اثرش برای تمام گروه هاست. بعضی از داروها باید متناسب با اون گروه مزاجیشون طراحی درمان بکنیم و بدهیم. بعضی ها... یعنی این یه بحث مفصلی داره که حالا من فکر کنم خیلی وارد دیگه دیتیلش نشیم، اما مواردی که آقای دکتر فرمودن، خانم دکتر فرمودن، من هیصل مجموعه بخوایم جمع کنیم درسته، ولی باید این نگاه رو داشته باشیم که تعمیم به عام نمی شود داد، ولی در نوع نگاه در تعریفش بله بر هر منطقه متناسب با اون در اون تغذیه مناسب اون منطقه در طبیعت اونجا نهفته هست استفاده کردنش، و همچنین در بسیار از اعیاد، بسیار از غذاهایی که ما فقط سنتی داریم استفاده میکنیم ریشه در یک نگرش علمی دارد. مثلا ما پنیر و گردو استفاده میکنیم به صورت سنتی، ما اصطلاحی داریم به اسم مسلح در متونمون، میگیم برخی چیزها همراه با چیز دیگری خورده شود عوارضش کمتر میشه. ما ماست رو داریم میخوریم توش مثلا میگیم آویشنی، پونهی، نعنایی چیزی بزنیم، نه در سنت‌های غذایی ما وجود داره، ولی همش ریشه در واقع اون تعاریف پزشکی کهنمون داره که در واقع اگر رعایت بشه طبیعتاً وضعیت بهتر میشه.
یه بحثی رو خواهم کردن، اون بحث آویشن، ببینید اون رقم ها که تو جلسه قبل ما خدمت دوستان گفتیم اینجا باید اشاره بشه.
بله.
گونه هایی که برداشت میشه ترکیباتی داره، مثلا آویشن ما تیمول داره و کارباکرون. بعضی از استانهای ما حتی این رقمو تا 90% دارن، بعضی 6% این ترکیبو داره. اون تأثیر گذاری که ایشون میگه اگه بره از این تعداد گونه هایی که ما داریم یه گونه دیگه رو برداره، مثلا زمان مناسبش بر نداره، اندامش مناسب بر نداشه، اصلا استخراجش رو درست انجام نده، اینها عاملی هست که اون تأثیر گذاری که ایشون اشاره کردن رو نمیتونه داشته. ما چند تا گیاهایی که میتونم بگم آرام بخش مفید خواهد بود، نه که الان دنیا داره روی گیاهان برای کووید 19 کار میکنه، پیشنهاد دادم، من همین حدود چند روز پیش یه وبینار بین‌المللی داشتیم، بحث گل محمدی رو من مطرح میکردم که خیلی چند نفر از متخصصین کشورهای کانادا و سنگاپور و امریکا بودن، همونجا لیواناشون رو در آوردن و نشون دادن که گل محمدی تو آبشون جلوشون و شیشه گلاب بغل دستشونه.
یعنی به این نتیجه رسیدن، نه نه یکی علمی رسیدن که تقویت سیستم ایمنی داره.
ببینید اگر شما به سنت ما برگردین، گل محمدی و گلاب اولین چیزی بود که در سوگواری ها به مردم میدادن.
بله.
فقط برای آرام کردن خانواده
این... نه تأثیرش آرام کردن یا سیستم ایمنیه؟
نه
بحثمون سیستم ایمنی،
ما اول بحث ما این بود که شما اگر استرس رو کم کنید میتونید تغذیه رو خوب کنید.
درست.
پس ما اولین حرکت من اولین بس اگر شما بیایید اینو کم بکنید، آرام کنید، تغذیه خوب میشه. انواع تغذیه هم که بهتون گفتم، شما بحث های گونه های گیاهی دارید، به طور عام میتونید از همشون استفاده کنید. از سبزیجات به طور کامل همه تو کشور ما به وفور هست، میتونید استفاده کنید. اینا در تقویت سیستم ایمنی شما بسیار بالا خواهد برد. یکی از یه سری گناه هستش که من میتونم بگم امکان داره، زعفران رو هیچکی فراموش نکنه، اون تأثیر گذاریش رو داره. درسته خیلی هم گرونه، بحثش هم هست، میگن که حالا روزی مثلا هفته یا یک گرم هم استفاده بکنن خانواده، که این متداول بود دیگه، رو برنج ما عملا استفاده میشه. این کروسین و کروستین،
معیشت خوب نیست.
آره کروسین و کروستین. حالا غیر از این زیره خود ما، زردچوبه که مال ما نیست، زیره سیاهی که متداول بود همه استفاده میکردن، حالا این آبیشن، گل محمدی، گیشنیز، گیشنیز یکی از گیاه، یکی از بحثایی هم که دو دنیا دارن روش کار میکنن، تو کشورهای افریقای کنیا به خصوص رو درمنه کار کرده. کشور بله. ما مملو از این گونه است که بهترین داروی دنیا و اسکار گرفته، که چینی بله. ازش همه آرتمیزیا
اسم دیگه چیه؟ آرتمیزیا
اسکار رایت تو فیلم
دیگه آنو... آنو... اسم دیگه چیه دکتر؟
درمنه به خاطر مالتا، از خود درمنه که چیز نبود، ماده آرتمیزینین،
آرتمیزیا و... آنو
آرتی... آنو اسم علمی گیاه هست، ماده در واقع
آرتمیزین،
آرتمیزینین که در این گیاه هست، برای مالاریا سال 2015 خانم دکتر چینی که اسمش هم الان یادم رفته بهتون بگم.
آره من اونجا رفتم درست... دیدنش.
بله در سن الان فکر کنم 90 خورده ای سالش باشه، بالاخره ایشون جایزه نوبل رو به خاطر این گرفتن. البته نمونه ایرانی درمنه آیتور دیگه میدونن که حاوی آرتمیزینین به میزان بسیار اندک هست، با نمونه چینیش فرق میکنه. حالا بحث مفصلی داره دیگه.
نه من بحثم ایران بوده یا چین بوده این درمنه؟
نه ما داریم گونه رو، ما داریم. بحث من بود که اخیراً در افریقا شربت اینو درست کردن، به افرادی میدن که مثلا برای تقویت بدنشون به کووید دچار نشن. گفتم یکی از تحقیقاتی که دارن انجام
میدن. برای که عدالت هم رعایت بشه خانم دکتر کم صحبت کردم. خانم دکتر بالاخره ما تقریبا یک سال درگیر این بیماری منحوسیم و مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده. توصیه هایی اگه دارین بفرمایید، ما یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر که توصیه هایی دارین برای مردم با همین بستر تقویت سیستمی ایمنی.
بله. خب اصل اول همونطور که آقای دکتر زرگران هم فرمودن، این هستش که حفظ و صحه رعایت بشه برای همه مردم. بله. یعنی چیزی که میشه واقعا توصیه کرد. در قدم درمانی من باز هم تاکید میکنم به اینکه فرد محور نگاه میکنیم و بسته اینکه فرد چه شرایطی داره. ضمن اینکه خود بیماری کووید اگر حالا شنوندگان دچار شده باشن یا اینکه به حال اطرافیانشون احتمالاً دیدن، مرحله های مختلفی داره، فاز بندی های مختلفی داره. ممکنه تو فاز اولیه بیماری فرد تب داشته باشه، در فازهای بعدی تبش قطع بشه، یک سری علائم دیگه به وجود بیاد، در فاز نقاهت یک سری علائم، و تو هر فازش بسته به اون شرایطی که داره و بسته دوباره به خود فرد یک درمان خاصی رو باید براشون در واقع تجویز بکنیم. پس نمیتونم یه نسخه بگم که مثلا اینها میتونه به دردشون بخوره، ولی حالا یه چیزای کلی که اگه بخوان استفاده بکنن، بیشتر بحث این هستش که غذاهایی رو استفاده بکنن. یعنی من بیشتر بحث غذایی میخوام بکنم، غذاهایی رو استفاده بکنن که به گفته طب سنتی و با کلام طب سنتی در واقع مولد خلط صالحه. یعنی این که باعث میشه که فرد غذاییت کاملی به بدن برسه، خون صالحی ایجاد بشه.
چیزی بگین که
مثال میخوام بزنم، خون سالم و صالحی تولید بشه که فرد بتونه بهتر فعل خودش رو انجام بده. یعنی مثلا گوشتی رو بپزن، آب گوشت رو استفاده کنم، ما بهش میگیم ماء اللحم یا عصاره گوشت، که حالا دقیقاً غذاییت داره، خاصیت دارویی خیلی زیادی شاید نداشته باشه، ولی میتونه خلط درستی در بدن ایجاد کنه، در واقع فعلی که تو بدن باید. اون آبگوشتی
که قدیما خیلی میپختن مادرها
اتفاقا خیلی مفیده، چون نخود دقیقاً مقوی ریه است و برای بیماری کرونا خیلی میتونن دقیقاً بهشون کمک بکنن. چیزای اینجوری، یا مثلا تخم مرغی که عسلی باشه یا نیمرو باشه خیلی کمک کننده است. از غذاهای اینجوری استفاده بکنن خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
متشکرم.
که یه سوال میگن نیمرو رو زردش رو نباید باز خوب پخت خورد چون ویروس هایی توش داره، شما به اعتقادتون چیه؟
نه دکتر اون اصلی ها. بله نیمروی اصلی وقتی در طب سنتی صحبت میشه، منظور این هستش که وقتی پخته میشه دقیقا قوام اصل داشته باشه، یعنی غلیظ باشه نه که شل باشه. وقتی در اون حد پخته میشه از نظر مقالات علمی هم ویروس سالمونلا در واقع باکتری سالمونلا توش وجود نداره.
متشکرم. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شن... شنوندگان عزیز بودیم. موضوع برنامه امشب ما تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی بود. در خدمت سه تن از اساتید عزیز این حوزه بودیم: جناب دکتر محمد باقر رضایی، رئیس محترم اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران، جناب دکتر آرمان زرگران، عضو محترم هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سرکار خانم دکتر آزاده زارعی، متخصص طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون بودیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد، به ویژه در شرایط فعلی و با همه‌گیری این ویروس منحوس کرونا. به نظرم جای بحث بیشتر و گفتگوی بیشتر داره. مطالبی که در این یک ساعت مطرح شد توسط اساتید عزیز و گفتگویی که انجام شد رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. علاوه بر اپلیکیشن ایران صدا، خلاصه این مطالب و جامع و کامل این گفتگو رو هم میتونید در سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir ملاحظه بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست و همچنین پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 منتظریم که انشاءالله پیشنهاداتون رو بشنویم، انتقاداتون رو بشنویم و کیفی تر کنیم برنامه‌های گفتگوی علمی رو. از همه اساتید عزیز تشکر میکنم و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
آدرس بدم من بگم اگه کسی کمکی خواست از اتحادیه انجمنها، متخصصین متعددی هستن میتونن در این راستای گیاهانداری بهشون کمک کنن.
متشکرم.
من از همه ممنونم. حالا
متشکرم. خیلی ممنون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض می کنم به محضر شما عزیزان همراه، هموطنان خوب و عزیز در جای جای کشور عزیزمون ایران. شنونده ی برنامه های رادیو گفتگو هستید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در این بخش از برنامه ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. سامانه یه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. رادیو گفتگو و استخراج آرشیوی 40 ساله، پخش مناظرات علامه مصباح یزدی با نمایندگان حزب توده و جریانهای الحادی مارکسیستی که در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ضبط و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد در برنامه بحث آزاد. پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریانهای الحادی مارکسیستی، عبدالکریم سروش با احسان طبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان محترم با برخی مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت‌ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی. اما موضوع اصلی این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهی، چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه های دو نماینده جریان های الحادی و مارکسیستی. موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در 7 نشست چالشی در رادیو گفتگو. در پی درگذشت حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و تکریم مقام و مجاهدت علمی ایشان و آشنایی بیشتر شما شنوندگان گرامی با دیدگاه های آن فیلسوف برجسته و همینطور درک بهتر منطق و استدلال قوی و استوار و محکم اسلام در برابر جریان ها و عقاید الحادی و مادی و در نهایت رسیدن به شناخت و درکی عمیق و بنیادین از گفتمان و مکتب انقلاب اسلامی. شما شنوندگان گرامی بدون جرح و تعدیل برنامه بحث آزاد رو در 7 شب متوالی از رادیو گفتگو خواهید شنید. شاید بپرسید دلیل اهمیت پخش این مناظرات پس از 40 سال چیست و چه دلیلی محکمتر از این که احسان طبری نماینده ی حزب توده که روزگاری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز مکتب مارکسیسم در ایران شناخته می شد سالها پس از مناظره کتاب کژراه را می نویسد و در آن به صراحت به باطل بودن نظریه های مارکسیستی و مادی اعتراف می کند. برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی که از روز چهارشنبه 24 دی ماه از رادیو گفتگو تقدیم به شما شده تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه گفتگو میره. اما بیان چند نکته در این برنامه بحث آزاد ضروریه. اول اینکه این مناظرات از یک نسخه تلویزیونی استخراج شده و برای حفظ اصالت متن و گفتار واژه بینندگان یا موسیقی آرم ابتدایی و انتهایی آن حذف نشده است. دوم، برای حفظ اصالت نوار مناظره و جلوگیری از قطع گفتار و حفظ روند بحث، موسیقی میانی یا موسیقی فاصله گنجانده نشده است. سوم، به دلیل کیفیت پایین نسخه تلویزیونی که با امکانات 4 دهه پیش ضبط شده، صدای مناظرات نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، اگرچه تلاش شده تا جایی که امکان دارد کیفیت صدا ارتقا یابد. چهارم، برای حفظ اصالت و نیز امانتداری، جرح و تعدیلی در گفتار مناظره صورت نگرفته است. و پنجم، در آنچه خواهید شنید علامه مصباح یزدی با طرح پرسش‌های نظریه‌های مارکسیستی را به چالش می‌کشد و این خود نمایانگر میزان دانش ایشان بر فلسفه اسلامی و نیز نهله‌های فکری از جمله مکاتب الحادی است. شما می‌توانید دیدگاه خود را درباره این مناظره با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. همینطور شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا از طریق تلفن همراه و تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir شنونده این برنامه باشید و اخبار مربوط به این برنامه ها را دریافت کنید. با ما دوستان عزیز شنونده امشب ششمین برنامه مناظره مقایسه جهانبینی مادی و الحادی رو با محور دیالکتیک به اتفاق شما خواهیم شنید.
بحث آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، ششمین جلسه از سلسله بحث‌های ایدئولوژیک خودمون رو در زمینه مقایسه جهانبینی الهی و مادی آغاز می‌کنیم. بحث رو با معرفی شرکت کنندگان جلسه آغاز می‌کنیم. آقای دکتر عبدالکریم سروش، منفرد، حجت الاسلام، مصباح از حوزه علمیه قم، آقای احسان تبری از حزب توده ایران و آقای فرخ نگهدار از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت هستند. در آغاز بحث از آقای مصباح استدعا میکنیم که مسئله رو به عنوان طرح بحث آغاز کنند تا بعد از نقطه نظر شرکت کنندگان مارکسیست جلسه به پاسخ اون سوالات بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، ارواحنا له الفداء. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و من علینا بعنایته. همونطور که گفته شد در جلسه قبل، بر حسب توافق قبلی، بحث پیرامون موضوع حرکت بود. ما طبق شیوهی که در بحث داریم، ابتدا تعریف حرکت را از آقایان خواستیم و اونها هم مثل سایر مارکسیست ها حرکت را مساوی با تغییر بیان کردند و گفتند هر گونه تغییری که در آدم رخ میده از نظر ما حرکتی. در این باره بررسی شد و عرض کردیم که از نظر فلسفه اسلامی هر گونه تغییری حرکت نیست. ما در فلسفه اسلامی همونطور که بیان شد از با متد تعقلی اثبات میکنیم وجود حرکت را، ولی با متد حسی و علمی و تجربی خالص نمیشه حرکت را اثبات کرد. بعد از اینکه حرکت اثبات شد، که البته ما معتقدیم فقط از راه متد تعقلی قابل اثباته، بحث در این واقع میشه که آیا حرکت عمومیت داره؟ یعنی هر پدیده‌ای در طبیعت هست این حرکت دارد و به قول بعضی از مارکسیست‌ها ماده با حرکت عینیت داره یا ملازمه داره یا انفکاک ناپذیر است یا ذاتی ماده است، به تعبیرات مختلفی که در این زمینه کردند، و یا اینکه حرکت شامل بعضی از پدیده‌ها میشه. و این اصل مارکسیستی که یکی از اصول دیالکتیک به اصطلاح اصل حرکت همگانی است، آیا این یک اصلی است مطلق و عام، و یا اینکه این اصل هم مثل سایر اصول کلیت نداره؟ در این زمینه آقای تبری، همونطور که به خاطرم هست اگر اشتباه نکنم، فرمودن که نه، این اصل اصل عام نیست و در عالم فقط قانونی که عمومیت داره قانون حرکته که این دیگه هیچ قید و شرط و استثنایی نداره. اگر اشتباه نکنم خواهش میکنم که توضیح بدن بر اساس فلسفه علمی که مبتنی بر دستاوردهای علم هست و به جز دستاوردهای علم به چیزی اتکا نمی‌کنه، عمومیت حرکت را چگونه اثبات می‌کنه؟
از آقای تبری می‌خوایم که سوال آقای مصباح رو در رابطه با اثبات عمومیت حرکت و فراگیر بودن حرکت همه پدیده‌ها رو پاسخ بفرمایید.
با درود صمیمانه به کلیه رزمندگان مدافع جمهوری اسلام و رهبر عزیز این جمهوری، درباره حرکت ما بارها صحبت کردیم. اینجا گفته شده که حرکت از اجزاء مختلف مرکب نیست، بلکه امر متصل و یک پارچه است و از راه عقلی ثابت میشه و از اونجایی که به اصطلاح بزرگان مارکسیسم اعتراف کردند که معرفت یک نوار فیلمی است که از خارج در ذهن ما بازتاب پیدا میکنه، به همین جهت قطعات این فیلم هم ساکن هست از طریق تجربه درک حرکت غیر ممکنه، از طریق عقلی فقط در حرکت درک حرکت ممکنه. و همین جهت هست که معلومات حسی مارکسیست‌ها به درک حرکت نائل نمیشه و معلومات عقلی است که میتونه نائل بشه. اینجا خب تمام این مطالب اصلا بهش جواب بداد، هیچ کدومش درست نیست. این مسئله اصلا درست نیست که مارکسیسم گویا در شناخت خودش معتقد به یک بازتاب فیلمی از واقعیته. چنین چیزی صریحا از طرف مارکسیسم رد شده که شناخت ما جنبه آینه‌وار نداره. شناخت ما یک روند بسیار بغرنج است که نه فقط مراحل حسی رو طی میکنه بلکه مراحل عقلی رو هم طی میکنه. اگر مراحل عقلی رو طی نکنه از مراحل حسی نتیجه گرفته نمیشه. منتها پیوند هر انسانی با جهان خارج به وسیله حواس اوست، به وسیله بصر اوست، سمع اوست، ذائقه اوست، لامسه اوست و غیره. حواس اوست که او رو در پیوند با جهان خارج قرار میده. منتها این حواس به صورت فیلمی در ذهن ما منعکس نمیشه به هیچ وجه. رجوع ما یک مقدار سیستم اولیه علامات داریم که این سیستم اولیه علامات عبارت از تأثیر مستقیم طبیعت خارج یا جهان خارج در روی احساس ما. یک سیستم دومی علامات داریم که این عبارت از تشکیل مفاهیمه. مفاهیم زبان رو به وجود میاره، خود زبان و مفاهیم قوانین معینی رو برای خودش ایجاد میکنه. قوانین منطق وجود میاره، قوانین صرف نحو وجود میاره، قوانین معقول به وجود میاره برای ما و ما به کمک اون مقدار زیادی نتایج رو به طور قیاسی میگیریم. فقط استقراء نیست که من به علم ماست. ما به هیچ وجه معتقد به این نیستیم که حس تنها من به علم ماست. معرفت ما دارای منابع مختلف است. این بحث درباره معرفته. هر وقت بحث درباره معرفت انجام بخواد بگیره در اینجا، اینجا راجع به موضوع توضیح داده میشه. لذا گفتن این که چون در اینجا یک انعکاس فیلمی از واقعیت میخواد انجام بگیره، لذا این انعکاس مجموعه ایست از سکونها، مجموعه ایست از انفصالها، لذا درک حرکت که امر اتصالی است به وسیله تئوری بازتاب مارکسیستی انجام نمیگیره، این نتیجه گیری درست نیست. اما حرکت رو ما چی میدونیم؟ اینجا یک تعریف لفظی وجود داره از حرکت، یک تعریف واقعی از حرکت وجود داره، حقیقی از حرکت وجود داره. تعریف لفظی از حرکت ما گفتیم که حرکت رو ما با تغییر یکسان میگیریم. منتها حرکت در مکان وجود داره و حرکت در مقولات دیگر هم هست. این رو اون موقع یادآوری کردیم، حالا من نمیدونم یادآوری من رو ترسوندن یکمی دوستانمون که اصلا یادآوری بکنم که در حکمت گذشته با هم حرکت در مقولات چارگانه انجام میگیره، مثل کم و کیف و عین و وضع، و سپس به وسیله صدر متعلقین حرکت جوهری هم مطرح شده. به این ترتیب جوهر خودش هم دارای پنج شکل مختلف است، مثل نفس و عقل و صورت نوعی و جسم و هیولا. به این ترتیب حرکت در مقولات عدیده ای انجام میگیره مطابق حکمت قدیم ما. مطابق نظریه مارکسیستی من اینجا عرض کردم که حرکت اشکال مختلفی در جامعه پیدا میکنه، در طبیعت پیدا میکنه، که اون عبارت از حرکت مکانیکی که این حرکت در مکانه. به این بحث زنون بیشتر روی این حرکت مکانیکی است که آیا این اتصالی است یا انفصالی است، و با استفاده کردن از تئوری انفصالی اصل حرکت رو سوفسطایانه رد میکنه که ما نظر رو غلط میدونیم و معتقدیم که حرکت در مکان حرکت اتصالی و انفصالی در این حال هستش. در این حالی که حرکت اتصالی و انفصالی هست، اصلا حرکت مرکبه، برای اینکه در میدان جاذبه انجام میگیره، در میدان الکترومغناطیسی انجام میگیره. حرکت خالص اصلا وجود نداره، هیچ یک از اشکال حرکت خالص نیست. این تجریدهایی که ما میکنیم این تجریدهای ذهنی ماست. بعد از کردم بعد از حرکت مکانیکی از حرکت فیزیکی صحبت کردیم، از حرکت شیمیایی صحبت کردیم، از حرکت زیستی یا بیولوژیک صحبت کردیم، از حرکت اجتماعی و فکری صحبت کردیم. این اشکال حرکت. در موقع هم عرض کردم که اشکال دیگری هم در علم مطرحه که حالا برای تکرار، این که بدتر تکرار نشه، اینها رو دوباره عرض نمی کنم. اما اینکه چطور با حرکت رو تعریف میکنیم، اگر بخوایم تعریف بدیم، چون دفعه پیش مجازستان مصباح فرمودن که یک تعریفی در اینجا از حرکت داده بشه خوبه، برای اینکه گفتن حرکت تغییر این کافی نیست. جناب دکتر سروش هم فرمودن که حرکت تغییر این در حقیقت یک نوع تعبیر واژه است، مثل یک لغتنامه که باز کنیم و مثلا حرکت تغییر، این تعریف نیست. تعریف اگه بخوام از حرکت بدیم، در حقیقت این تعریف رو میشه با استفاده از تئوری های علمی مثل سینماتیک، مکانیک، دینامیک و غیره این تعریف داد که حرکت عبارت است از هر گونه تغییر، اما از تغییر مکانی یا تغییراتی که در ساختمان و عملکرد چیزی یا پدیده‌ای حاصل می‌شود نسبت به مبدأی که ما اون را به مثابه مأخذ در نظر بگیریم. یعنی مأخذ و معینی رو در نظر بگیریم به عنوان مبدأ، از اون مبدأ حرکت رو می‌سنجیم. این حرکت اگر در مکان باشه عبارت است از تغییراتی که در مکان انجام می‌گیره، این جابجایی در مکانه، و اگر حرکت در اشکال دیگر باشه پدیده‌ها یا اشیاء و اشکال مختلفه ساختمان